سلام
علیکم. 17 آبان 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. آیه 35. آیه 35 باز داستان تسلیت پیامبر است. پیامبر خدا به شدت از این که مشرکین و کافرین ایمان نمیارند ناراحتند. مضافاً به این که خدا ککش نمیگزه. مضافاً به این که گر جمله کائنات و لذا و عمده این داستان الان این آیه این است که اینا آنچه را هم که پیامبر با خدا ورده است تکذیب می کنند، یعنی نه فقط شخص پیامبر را. لا سمح الله کذاب می دانند، بلکه وحی الهی را هم تکذیب میکنند، قرآن مجید را هم تکذیب میکنند. میگن این وحی الهی نیست. توجه میکنید؟ این کتاب خدا نیست. لذا خصوص پیامبر سر این داستان که اینا نفی کتاب خدا را میکنند ناراحت. در بفرمایید که تفسیر قومی یه شأن نزول میگد برای این آیه. میگد در روایت ابل جارود از امام باقر علیه السلام دارد که پیامبر خدا اسلام حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف را خیلی دوست می داشت. این در واقع از پسر عموهای با واسطه شون بود که با عبد مناف جد مشترک هر دوشون می شد. پیامبر او را دعوت به اسلام کردن، خیلی هم تلاش کردن که این مسلمان بشه، اما بدبختی بر او غالب شد و اسلام نیاورد. و این اسلام نیاوردن او برای پیامبر خیلی سخت بود که چرا این اسلام نمیاد، من اینقدر دارم او رو دعوت میکنم. فانزل الله، این آیه رو خدا نازل کرد. خب اشکالی ندارد، ما این شأن نزولی هم که ابل جارود روایت میکند از امام باقر بپذیریم، شأن نزول مخصص نیست. یکی از اونایی که پیامبر به جهت اسلام نیاوردنشون ناراحت بود این حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف باشد. دیگران هم بودن، منحصر به این نیست. و عرض کردم خصوص داستان تکذیب آیات قرآن، این برای پیامبر خیلی سخت، لذا تسلیت میداد پیامبر. ملاحظه بفرمایید، میفرماید و این کان کبر علیک اعراضهم. واو عاطفه است، ما بعدش رو عطف میکند به آیه 33. آیه 33 چه بود؟ اول آیه 33 قد نعلمو انه ليحزنك لذی یقولون، پیامبر میدانیم که تو رو اندوهگین میکند این چیزی که کافرین میگن نسبت به تو، میگن پیامبر خدا نیستی، ادعای دروغین داری، نسبت به قرآن هم نفی میکنن کتاب خدا بودن، این تو رو اندوهگین میکنن. این واو عطف به اونجاست. و این کان کبر، این شرطیه، کان فعل ماضی ناقص، اسمش ضمیر مستتر چی؟ ضمیر مستتر هویی که درش هست، درسته؟ بفرمایید که این، بله،
اعراض اسم کمان میشه؟
اعراض، نه حالا عرض میکنم، نه کان، بفرمایید که بله خب بله کانه اضافه شده است بعد این شرطیه، خیلی خوب، یعنی در واقع کانه ای که بعد از این شرطیه اضافه شده در واقع بین اون چیزی، نه اضافه منو اضافه نحوی، زیاد شده است کانه بعد از این شرطیه و بین اون چیزی که فعل شرط است. خیلی خوب، اجازه، کبر آقای زفر فعل شرط، خب اجازه بده، اعراض فاعلش، فاعل کبر، کان بین این شرطیه و کبورایی که فعل شرط است، کان اضافه، زیاد شد. خیلی خوب، این کانایی که بین این دوتا زیاد شده به خاطر این است که این شرطیه، خب این شرطیه معنا رو میبرد به استقبال، به آینده، کان رو اینجا اضافه کرده است که معنا به آینده نرد، معنا مربوطه به ماضی باشد، توجه فرمودی؟ خب شما هر جا که ادات شرط دارید، ادات شرط معنا رو میبرد به مستقبل، یعنی در آینده اگر چنین خواهد شد. این کانهی که الان بینه این شرطیه و کبوره که فعل شرط است اضافه شده است، معنا را نمیگذارد برد به آینده و میبرد به گذشته، ماضی بعید. خب این کانه خاصیتش اینه که اینجا اضافه شده است، یعنی مقصودم زیاد شده، فاصله شده. حالا میگد این کانه کبوره علیکه، اگر در گذشته چنین است که کبر فعل ماضی، فعل شرط، فعل شرطمون این کبر است، نه فعل شرطمون کبر است. خب این کبر، کبر از همون ماده کبیر دیگه، اگر چیزی جسه عظیمی داشته باشد بهش میگن کبیر. این استعمال کبوره اینجا یه معنای مجازی است، توجه می‌فرمایید؟ کبوره وقتی چیزی کبیر باشد ثقیلم میشد، سنگین میشد، حالا چه خودش بخواد حرکت کند حرکت براش سنگینه، چه دیگرانم بخوان حرکتش بدن برای اونام ثقیل خواهد بود. خیلی خوب، اینجا در واقع کبر علیکه به معنای ثقل. توجه فرمودید؟ میخواد بگد که ثقیل است بر تو. ثقیل است یعنی سخت. تحملش برای تو سخت است. توجه فرمودید؟ بنابراین این یک معنای مجازی است که از ماده کبوره، یعنی کبوره بزرگ بر تو، نه یعنی ثقیله، یعنی مشقت دارد، سخت است. اگر بر تو سخت می آید، خب اگر بر تو سخت می آید، مشقت بار است بر تو. چه بر تو مشقت بار است؟ اعراض و هم. اعراض فاعل کبوره، ضمیر هم هم که اضافه شد. خب می فرماید اگر برای تو سخت است اعراض اینا، اینا کیان؟ ضمیر هم، کفار. خب داستان اعراضشون چه بود؟ اول سوره گفت دیگه، اول سوره آیه 4، و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. مگر اینا هر آیه ای از آیات پروردگار بیاد اینا اعراض میکنن. توجه فرمایید. لذا این داستان اعراض، ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. حالا میگه یا رسول الله این اعراض برای تو خیلی سنگینه، خیلی سخته، خیلی مشقت باره. توجه فرمودید؟ خب ببینید، پس این اعراض تکذیب پیامبر نیست، این اعراض تکذیب آیات قرآنه. این تکذیب آیات قرآن بر پیامبر سخت تر بود از تکذیب خودش، ولو تکذیب شخص پیامبرم لا محاله تکذیب آیات قرآنه، اما اینا حتی صراحتن آیات قرآن را تکذیب میکرد. ببینید، ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هر آیه ای که میامد اعراض میکرد. این اعراض نسبت به آیات قرآن کریم سخت بود بر پیامبر، لذا متوجه این اعراض میشن. میگه این کان کبر علیک اعراضهم، اگر یا رسول الله اعراض این کافرین نسبت به آیات قرآن برای شما یه پیامبر سخت گذشته است، خیلی خوب، فإن استطعت. چی میخواد بگد؟ این فا جواب شرط. اگر سخت بود بر تو، جواب شرط فاییست که واقعیه در جواب شرط. خب ما بعدش جواب انکان کبر علیک است. خب جواب شرط رو چه میدهد؟ جواب شرط را با یک جمله شرطیه دیگه میداد. متوجه شدی؟ یعنی جواب شرط ما اینجا یه جمله شرطیه دیگر است و جوابش، بله، یه جمله شرطیه دیگر را جواب این شرط اول گذاشته است. لذا میگد فإن استطعت، باز این شرطیه، این شرط دوم، چون یه اینم قبل داشتیم، این این شرطیه دوم و جوابش مجموعاً میشد جواب این شرطیه اول. فإن استطعت یا رسول الله، اگر تو، استطعت فعل ماضی و فاعلش، استطاعت یعنی قدرت، اگر تو قدرت داری، ان تبتقی، ان مستریه که نسبم میداد دیگه، تبتقی فعل مضارع منصوب، فاعلش هم ضمیر مستتر انت برمیگردد به پیغمبر. ببریدش به به تعویل مصدر میشه مفعولم به استتت. اگر پیامبر تو می توانی چی کار کنی؟ تبتقی ماده ابتقاس، مصدرش ابتقاس دیگه. ابتقا یعنی طلب، ابتقا به غین یعنی طلب، نه طلب، طلب مرحوم آیت الله عاشق مرتضای حائری یه مکاسب محرمه داره اسمش هست ابتغاء الفضیله. ابتغاء الفضیله، این ابتغاء الفضیله یعنی طلب فضیله، ابتغاء یعنی طلب. تو اگر میخواهی، اگر میتوانی، توجه، اگر میتوانی چی کار کن؟ انتب تقی، اگر میتوانی طلب کن. طلب کردن را، طلب کردن چرا؟ نفقن، نفقن مفعولون به تب تقیست. اگر میتوانی دنبال یه نفق باش. نفق همونی که شما بهش میگون چی؟
نه
تونل. تونل به زبان فارسی شما تونل. حالا نفق یه وقت بفرمایید که تونل دیگه، تونل یه وقت شما تو جاده به کوه میخورید، کوه رو میکنن میشه تونل. یه وقت تونل زیر زمینی هم هست، توجه فرمودید. میگد اگر تو میتوانی که نفقن فل ارز، یعنی یه تونلی بزنی بری تو زمین، بری در پایین در زمین، بری جلو. خیلی خوب، نفقن فل ارز، فل ارز میشه جار و مجرور متعلق به نفقن، صفتیست برای نفقن، یعنی نفقن عمیقن، یه تونل خیلی عمیقی بری در زمین. الان این تونل هایی که برای غزه میزدند و بله بفرمایید که بله وسائل و غذا و اینا میبردن برادران حماس با اون ماشینایی که بله ایران از آلمان بابت مترو خریده بود که ماشینای حفاری تونل، و این ماشینا رو در اختیار برادران حماس گذاشت و اینا تونل از غزه به مصر میزدند و غذا و دارو و اینا رو در زمان محاصره میبردن. بعدم ماشیناشون رو دادن به برادران داعش در سوریه، بله حماس، و همون تونلایی که شما در جایی که داعش بود و تونل زده بودن با همون ماشینای اهدایی ایران بود به حماس که دادن به برادران، بله نه به جد قصه. حماس میگه نرفت طرف مخالفین بشار، حماس رفت ماشینا قصه نیست به جد ماشینا را اینا اینا دادن حماس، برادران حماس هم دادن به مخالفین بشار، اونا مخالفین بشار هم ازش استفاده کردن و جوانای این مملکت رو به خاک و خون کشیدن. حماس رفت اون طرف دیگه، میگه نرفت جز مخالف، پول سعودی ها رو گرفت و رفت اون طرف. بگذاریم این کاری، ما نفق رو میخواستم بگم، نفق یعنی تونل. ابتقاء نفق طلب کن، یعنی میتوانی، خب خیلی خوب بزن دیگه، طلب کرد، طلب و کل شیء به حسبه، طلب تونل یعنی بکن، تونل را حفر کن، فل ارض تو زمین، این یک کار. اگر میتوانی با برو یه تونل در زمین بکن. او سلمن بله
کلمه فارسی نداره
چی؟
تونل که میگه انگلیسیه.
تونل انگلیسیه
پیو دبل که دیگه فارسی نداره.
چلو میدونم والا فارسیش
تو
نه شما تو جاده شمالم که میرین نوشته تونل کندوان تونل فارس. من فارسیشو بلد نیستم، باید از چی
صحبت
از چی چیش فارسی از فرهنگستان زبان فارسی سوال کنه که تونل فارسیش چی میشه. حتما میگن سوراخ بزرگ. نیم فارسیش نقبم. بله نقبم هست. خب فل ارض. بله شما دیر اومدی و الا رفته بودی تو این. او سلمن فی السما، یا طلب کن نفقی در عرض
نقب
نون و قاف و به. خب او سلمن فی السما، سلم معتوق بر نفق. سلم بله نردبان، مرقات به عربی، مدرجه. خب یا یک نردبانی قرار بده فسما، باز فسما جار و مجرور متعلقه به سلم، سلم هم که عطف بر نفق. او سلمن فسما، خیلی خوب، یعنی یک نردبانی که برد به سمت آسمان و تو رو برسوند به آسمان. خیلی خوب، تا اینجا اگر می توانی یه چنین کاری بکن. خب الان جواب شرط دوم کو؟ آها جواب شرط در این استطعت محذوف اختصارا به جهت اینکه دلیل برش وجود دارد و ما مستغنی از او هستیم، و اون چیست؟ اون این است که فَإِنِ اسْتَطَعْتَ فَافْعَلْ. توجه فرمودی؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ فَافْعَلْ. خب بعد جمله شرطیه، جمله شرطیه فَإِنِ اسْتَطَعْتَ و جواب محذوف که ففعل، این هر دو یعنی این شرط و جوابش میشد جواب انکان کبر علیک اعراضه. تا اینجا درست شد؟ خب چه میخواد بگه؟ تو اینا اگر اعراض کردن به آیات قرآن، تو اگر میتوانی برو تو زمین یه تونل بزن، نقب بزن در زمین، یا اینکه نردبان بگذار برو تو آسمان. خب
یعنی فایده ای نداره.
چرا؟ تتمشو گوش بدین تا روشن بشه. فتعتیهم به آیتن، فتعتیهم به آیتن. فا که آتفز عطف میکند بعدش را بر تبتقی، ولذا فتعتیهم مضارع منصوبه، مثل تبتقی که به ان قبلش مضارع منصوب. فتعتیهم، خب تعتیهم فعل مضارع منصوب و فاعلش انت و هم هم که مفعولم بهش. اگر میتوانی این کارو بکنی بکن، بیار برای اینها به آیتن، به آیتن جار و مجرور متعلقه به تعتیه هم. خب براشون یک آیه چه کار کن؟ یک آیه بیار. خب یعنی چه بردار برای اینا یه آیه بیار؟ چه میخواد بگد؟ میگد یعنی پیامبر یه آیه ای براشون بیار که اینا که همه آیات رو انکار میکنن و اعراض میکنن مجبورشن این آیه رو چیکار کنن؟ قبول کنن و دیگه این آیه رو نتونن رد کنن. اگر میتونی چنین کاری رو بکنی بکن. یعنی میگه چه تو زمین بری چه تو آسمان بری و بتوانی برای اینا یه آیه ای ورداری بیاری که اینا ایمان بیارن، تو فکر میکنی یه همچی آیه ای وجود دارد بیاری اینا ایمان بیارن؟ همچی چیزی نیست. تو هر چی بیاری اینا ایمان نمیارن. ببینید عناد قابل درمان نیست، جهل قابل درمانه. کسی که نمیدونه یادش میدن، اما کسی که بنای به عناد دارد، دلیل اول شما اقامه کنید نمیپذیرد، دلیل دوم اقامه کنید نمیپذیرد، دلیل صدوم اقامه کنید نمیپذیرد، چون عناد دارد. لذا خدا دارد میگد یا رسول الله، تو اگر فکر میکنی آیه ای هست که بیاری، وقتی اون آیه رو آوردی دیگه اینا تمکین میکنن، دیگه اینا میپذیرن، همچی چیزی نیست. خب این داستان آسمان رفتن و زمین رفتن رو به این جهت میگن که اگر تو فکر میکنی در ثریا یه چنین آیه ای وجود داره یا در آخرین طبقات زمین یه چنین آیه‌ای وجود دارد که تو ورداری بیاری، وقتی این آیه رو آوردی دیگه اینا در مقابل این آیه چه کنن؟ مجبور به تمکین بشن، دیگه نتونن این آیه رو بگن نه ما قبول نداریم. ترجمه کنید، اگر فکر میکنی یه همچی چیزی هست و تعتیهم، برو ورد بیار. خب یعنی همچی چیزی نیست، یعنی اینی که تو فکر کردی میتوانی یه آیه بیاری که اینا بپذیرن از تو، عناده. عناد که قبول نمیکنه. لذا جواب اون آقارم داده بود، بله علام و نقل امام مسجد النبی، که گفته بود بله امیرالمومنین و خلیفه پیامبر رو استشهاد به بله بفرمایید چه کرده بود، گفته بود جواب دمید، گفته بود خیلی خوب بعد نماز یا مثلا بذار بلند شم جواب دمید. بلند شده بود آمده بود دم ذریح پیامبر، همون جایی که قبر پیامبر است. گفته بود اینجا کجاست؟ گفته بود همین قبر پیامبر است دیگه، روبرو ذریح است. گفته بود این قبر رسول الله. گفته بود دیگه همین الان سرش است تو قبر بلند کنه بیشینه بگد که یا ایها الناس خلیفه من بعد از من علی ابن ابی طالب است، بهش میگم بخواب کاری باد نداری، حرف دم قبول نداری. این شد چی؟ عناد. یعنی میگه اگه خودش هم از تو قبر بیاد بیرون و بگد ما قبول نداریم، دیگه میخواد چیکارش کنید؟ دیگه شما حالا دلیل براش اقامه میکنی، برهان براش اقامه میکنی، فایده ندارد دیگه. داستان داستان عناد. اینم الان میخواد بگد این کافرین که با آیات قرآن رو تکذیب میکنن، در حالی که خداشون عربن، بلاغت قرآن، فصاحت قرآن را میفهمند، و لذا مونده بودن تو این فصاحت و بلاغت قرآن که آمدن پیش اون ولید و گفتن تو یه راهی برای ما پیدا کن. الان هر کی دارد میرد این آیات را میشنود ایمان میارد، که تو اون سوره میگد فکر و قدر و قتل کیف قدر و قال چی؟ و و قال این که این اینا سحر، کلام سحر آورده است. انه سحر یؤثر. ترجمه می‌فرمایید این داستان بله اینه، یعنی با اینکه عربن فصاحت و بلاغت رو می‌فهمند درک می‌کنن، با این حال عناد دارن و انکار می‌کنن. بله نمیدونم. بعد بفرمایید که خب شر
محالات عقلی نیست
شرط
چیزی که زمان بعدی نه انجام شده.
حالا اجازه
بده به آسمون رفتن هم تو
اشکالی نداره آسمون بروزن قصه این نبود
رفتن
جب... نه یه جو پیشگویی علمی هم
نه بابا این
من اینا نمیدونم کلام فتعتیهم فتعتیهم به آیت بری و تو آسمان یا تو زمین برای اینا یه آیهی بیاری که این آیه موجب پذیرش اینا بشه، اینا دیگه در مقابل تو تمکین کنن ایمان بیارن. شرط و جوابش یعنی این شرط دوم و جواب استعمال شده است مجازن در این که خدا مأیوس است از ایمان آوردن اینا و از اقناع اینا مأیوسه، یعنی نمیشد، فایده ای ندارد، اینا عناد دارن. خب آیه ای که اینجا میگه چیه؟ که میگه برو تو یه آیه وردار و بیار، توجه میکنی؟ مراد به آیه اینجا چیست؟ در فتعتیهم به آیتن، یعنی آیه ای بیار که اینا به واسطه این آیه مضطر بشوند به ایمان، یعنی دیگه این آیه رو نتونن انکار کنن، یه دلیل قاطعی باشد گردن بنهند، اضطرار به ایمان پیدا کنند. توجه فرمودید؟ خب میگه همچی چیزی وجود ندارد. و چرا اینا ایمان نمیارن؟ میگه که به خاطر اینکه ایمان یک امر جبری نیست، دنیا داره چیست؟ اختیار. لذا خدا آیات رو نازل کرده است و اونا مختارن ایمان بیارن یا ایمان نیارن. بنابراین پیامبری که دلش میخواد همه ایمان بیارند، میگه اگر این جوری بود که ما مردم رو مجبور کنیم به ایمان آوردن، این که فایده نداشت، که دنیا اساسش بر دار اختیار و اختبار است، یعنی انسان ها درش آزادن، میخواد مؤمن بشد، میخواد کافر بشد، میخواد طاعت انجام بدهد، میخواد معصیت انجام بدهد، آزاد، اختیار دارد. و هاکذا دنیا دار اختبار است، یعنی دار امتحان، بناست که انسان ها امتحان بشن. لذا اینی که پیامبر دلش میخواد همه از دم مؤمن بشن، میگه همچی چیزی نمیشد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین نکته ای که اینجا بله بفرمایید مغفول واقع شده و که انم میخواد تذکر بده آقای سجادی، این عبارت بعد، جمله بعد، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. اگر واو استیناف، لو این حرف شما که لو میخواستی، این لو و مالی شما، لو شرطیه لکن شرط امتناعی است. خیلی خوب دلالت میکند بر این که خدا نخواسته است، اما اگر خدا میخواست، شاء فعل ماضی فعل شرط، الله فاعلش، مفعولش آقای ظفر چه شده؟ حذف شده. لو شاء الله، اگر خدا میخواست، چه چیزی را خدا میخواست؟ هدایت اینها را، ایمان اینها را. اگر خدا هدایت و ایمان اینها را میخواست، لجمعهم علی الهدى. لام جواب لو، جمعهم فعل ماضی و فاعلش هو و همم که مفعولون بهش، جواب شرط، جمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست همه این کافرین رو جمع میکرد بر هدایت.
سوال جبر خوبی.
خب اگر میخواست، لویه امتناعیه است، یعنی خدا نخواسته است
که خدا نخواسته است که اینا هدایت
شد. نشد. بل اجبار بل جبر نخواسته است که خدا اینا هدایت بشن. توجه میکنید؟ لو شاء الله، اگر خدا میخواست که اینا رو مجبور به ایمان و هدایت کند، لجمعهم علی الهدى، اینا که نمیدونستن مقابله کنن با خدا. اگر اراده تکوینیه خدا تعلق میگرفت، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، این اراده تکوینی است، غیر اراده تشریعی است. در داستان تشریع دار اختیار است. میخوای ایمان بیار، نمیخوای ایمان نیار، میخوای عبد مطیع باش، میخوای عبد عاصی باش، دار اختیار است و اختبار است. میگد یا رسول الله، اینی که تو میخوای که از دم همه ایمان بیارن، این منجر به جبر میشد و دنیا دار جبر نیست. خدا مردم رو مجبور به شیئی نمی کند، عکسش دار اختیار. بله خدا ارسال رسول کرده، انزال کتب کرده، راهنمایان الهی آمده اند، اوصیا آمده اند، امامان آمده اند، راه را نشان داده اند. حالا میخوای قبول کن، استفاده کن از این تحفه الهی که در اختیار دست. نمیخوای قبول کنی، فلان لقت نکن. دار اختیار است، کسی تو رو مجبورت نمی کنه. توجه میفرمایی؟ این رو میخواد بگه که بنا نیست از این همه ایمان بیارن. اینی که شما نشستین که تمام خلق خدا ایمان بیارن، نه، همچی چیزی. چرا؟ چون خدا مجبوره بر ایمان نکرده، جبر تکوینی. اگر جبر تکوینی کرده، این لوی امتناعی که میخواست اینه، این جبر تکوینی است. میگه اگر خدا میخواست میتونست این کارو بکند، ولی نخواسته، بنابر اختیار. چرا؟ چون خدا بعد از این دنیا میخواد انسانها را چیکار کنه؟ میخواد انسانها را بله عقاب کند، ثواب بدن. اگر که قصه جبر بود، ثواب و عقاب چی میشد؟ منتفع میشد. به جبر که ثواب و عقاب صادق نیست. چه جبر بر کفر و معصیت باشد، چه جبر بر ایمان و طاعت باشد. جبر نه ثواب برش مترتب است، نه عقاب برش مترتب است. تصحیحا لثواب و عقاب، خدا دار دنیا را دار چه گذاشته است؟ اختیار. میخوای ایمان بیار بیار، نمیخوای هیچ، گر جمله کائنات کافر گردن، هیچ برای خدا که مشکلی پیش نمیاد. همشون هم ایمان بیارن، خدا طرف خدا قوی تر میشه. این تنصر الله، نصرت خدا چیه؟ یعنی خدا گیر افتاده، ما بریم خدا را یاری بده؟ اینه؟ این تنصر خدا، گیر خدا جای گیر می افتد؟ یعنی گاری خدا، ماشین خدا تو گل تپیده است، ما بریم هلش بدیم خدا را راه بندازیم؟ اینه؟ خدا که جای گیر نمی کند که. یعنی این تنصر رو دین الله، یه مضاف میخواد، دین خدا رو شما یاری کنید، خدا شما رو. حالا خدا از کسی یاری نمیخواد که، شخص خدایی که قدرت مطلق است که. توجه فرمودید؟ پس بنابراین پیامبر دلش میخواست اینا همه ایمان بیارن. اینا هم ایمان نمیارن، عناد دارن. خدا بهش میگه تو فکر میکنی میتونی یه آیه ای ورداری بیاری اینا ایمان بیارن؟ این آیه در ثریا باشد یا در اعماق زمین، اگه فکر میکنی یه همچی آیه میتونی بیاری که اینا ایمان بیارن، برو برده بیار. اما بدون هرچی بیاری اینا چون عناد دارند ایمان نمیارن. و بعدم اعتراض نکن پس چرا ایمان نیوردن. دنیا داره اختیار است، داره اختبار است، بناست انسانها با اختیار خودشون مؤمن بشن یا کافر، مطیع بشن یا عاصی. چرا به اختیار خودشون دو طرفش صورت بگیرد؟ تصحیحاً للثواب والعقابی که تو دنیای دیگر است. من و شما در دنیای دیگر، جهان آخرت، ثواب و عقابی رو در پیش داریم. اون ثواب و عقاب تصحیح نمیشد الا به اختیار در این دنیا. اگر این دنیا مجبور شدیم که ثواب و عقاب معنی نداره.
استفاده کردیم از جهان ابتدایی نداریم.
چی؟
جهان ابتدایی توجه به این آیات نداریم.
جهان ابتدایی؟ والا حالا از کجا شما اینا در آوردی نمیدونم، ولی جهاد ابتدایی که در حال این یه مسئله فرعی است، یه هنر و تو فرو، یه مسئله فرعی است که آیا جهاد ابتدایی در عصر غیبت وجود دارد یا جهاد ابتدایی در عصر غیبت نیست. مرحوم امام قائل به ولایت مطلقه فقیه که میگه همون ولایت رسول الله هست، جهاد ابتدایی رو قبول ندارد. و مرحوم آیت الله خویی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول ندارد و میگه که ولایت فقیه از باب امور حسبه حجت میشود، یعنی تا اونجایی که ضرورت دارد فقط این ولایت وجود دارد، ایشون میگه جهاد ابتدایی هست. یعنی یه مسئله فرعی فقهی است. بعض فقها قائل به جهاد ابتدایی هستن مثل آیت الله خویی، بعضی منکر جهاد ابتدایی هستن در عصر غیبت رو داریم میگونیم، فی زمان ناهاز، مثل مرحوم امام. اینا نیاریندش رو اینجا، چون شما جهاد ابتدایی هم بکنید، جهاد ابتدایی شما کشور گشایی است. شما فتوحات کردید، کشور گشایی کردید، معلوم نیست مردم ایمان بیارن. شما کشور خودتون مردم ایمان ندارن. ببین یه جا دیگر هم بگیریم، خیلی خوب، همه که نمیتونن مساوی باشن که. همه مساوی بشن یعنی همه پول دار بشن یا همه فقیر بشن. اگه همه پول دار بشن خب دیگه کسی کار نمیکنه. پول داره کار میکنه تا لنگ زور میخوابه. خب دیگه اگر هم همه به ناشد فقیر بشن، خب از کجا اداره بشن؟ پس بنابراین در بفرمایید طبقات اجتماعی باید دارا و ندار باشن یا عالم و جاهل باشن تا اینا بتونن با هم رفع احتیاجاتشون رو بکنن. اون حرف شاید این باشه. خب پس داستان این است که به پیغمبر میگه یا رسول الله خلاصه قصه بی خودی نخور، منتظرم نباش اینا همه ایمان بیارن. خدا بنای بر ایمان جبری ندارد. لوی امتنایی شما اینجاست. خدا بنای بر ایمان جبری ندارد، داره اختیاره. اینا هم دارن عناد میکنن، با عناد دارن آیات الهی رو کفران میکنن و رد میکنن. بنابراین یا رسول الله قصه نخور، فلا تکونن، فا تفریع بر ما سبق، لا تکونن فعل نهی ناقص و اسمش هم ضمیر مستتر انت با نون تأکید ثقیله، لا تکونن انت یا رسول الله چه نباش من الجاهلین. یا رسول الله تو از جاهلین نباش. خب جهل اگر به معنا آقای زفر جهل در مقابل علم بگیرید، جهل در مقابل علم انتصابش به رسول خدا چی؟ بله دیگه توهین میشه. بنابراین جهل در مقابل علم رو مجبور میشیم، جهل رو اینجا معناش رو تغییر بدهیم به جهل در مقابل حلم. یعنی یا رسول الله تو از کسانی نباش که بردبار و حلیم نیستند. این با آیات قبلش هم سازگار است، با اون آیاتی هم که گفت یا رسول الله پیغمبران قبلی هم تکذیب شدن فصبروا، یا این که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. این که جاهل را اینجا به معنا ضد حلم بگیریم، یعنی یا رسول الله تو آدم عجول نباش، بردبار باش، صبور باش، حلیم باش. جلدی که اینا ایمان نیوردن قصه میخوری یا ناامید میشی یا اینا، اینجور نباش. بنابراین چون جهل به معنا ضد علم نمیشد به رسول خدا نسبت داد، بنابراین جهل رو به معنا ضد حلم باید معنی کنید. جهل به معنا ضد حلم یعنی یا رسول الله حریص بر ایمان اینا اینقدر نباش، حلیم باش، بردبار باش، بدان دنیا دار اختیار و اختبار و امتحان است. اینقدر حریص بر چه؟ بر ایمان اینا نباش. این یه معنا. حالا اگر شما گفتید آها جهل جهل است دیگه، این هر کاری چی دارین شما میگوید جهل رو دارید خلاف ظاهرش معنی میکنید، میگم اشکالی نداره.
خداست
من. اگر شما گفتید مراد جهل همون ضد علم است، میگم آیه شر ظاهر آیه خطاب به پیغمبر است، لکن این از باب چیست؟ از باب آره ایاک و اسمعی یا جاره. مراد این است امت پیغمبر، که امت پیغمبر مؤمنین شما از اینکه چهار تا کافر میشند اینا قصه نخورین، اندوهگین نباشین، دار دار امتحان است، دار دار اختیار است. یه کسی کافر میشد خوب بشه، مشکلی نیست. یعنی اجازه ظاهر آیه خطاب پیغمبر است، اما مراد و معنای واقعی پیروان پیامبر است. وقت پیروان پیغمبر میتونن جاهل باشن، او دیگه اشکالی نداره.
این جمله شرعی است، جمله شرعی هم دلالت بر وقوع نمیکنه.
کجا شرط؟
از قبلش ولو شاء از اینجا معنا جاهلی، نه
اینکه
واقعا جاهل باشه،
این فرع بر اون است. نه ببینید، خود حرص پیامبر بر ایمان بود، که پیامبر حریص بر ایمان بود. خب تو خود اون آیه هم میگه که بگون در وصف پیامبر حریصن علی المؤمنین، حریصون علیکم، یعنی پیامبر به شدت نسبت به مؤمنین حساسیت داشت و میخواست حریص بر ایمانم بود که همه ایمان بیارن. تعجب میفرمون احسن، میگه یا رسول الله اینقدر سخت نگیر، اینقدر قصه نخور. ببینید چجور برای شما مثال بزنم، تشبیه بله باید تشبیه احسن معقول به محسوس بکنیم تا بشه. شما فرض کنید یه مادری یه غذای خیلی خوشمزهی پخته است که پای این غذا چند روز راه رفته، زحمت کشیده، یک غذای خیلی خوشمزه پخته است. حالا این مادر دلش میخواد این غذا را همه به چاش بخورن، درسته یا نه؟ میگه من که اینقدر زحمت کشیدم، یه همچه غذا دلش میخواد همه به چاش بخورن، لذا حریص است که همهشون بیان و همهشون از این غذا بخورن، حتی اگر کسی نباشد این غذا را براش میذاره که این جدا سهم فلانیه باشد تا بیاد بخوره. این تشبیه برای شما کردم، پیامبر برای بشریت یه چنین چیزی آورده، بهترین هدیه و تحفه را آورده، درست مثل یه مادر مهربان که دلش میخواد تمام بچه هاش از این غذا بخورن، پیامبر دلش میخواد به شدت علاقه‌مند است که تمام بشریت ایمان بیارن و سر این سفره بشینن و بخورن، در حالی که میبیند بسیاری از این بشر اصلا حاضر نیستن سر این سفره بیان. خب لذا پیامبر سخت برش، قصه میخورد، ناراحت میشه. ان کان کبر علیک اعراضهم، با عزت و احترام میگه بیان بفرمان بشینین سر این سفره، اینا پشت میکنند و میرن، اعتنایی نمیکنند. لذا بر پیامبر سخت میاد. وقتی بر پیامبر سخت آمد، خدا در قرآن تسلا میدهد، میگد یا رسول الله قصه اینقدر نخور، اینقدر برات سخت نباشد، اینقدر ناراحت نباش، داستان دنیا دنیای اختیار است، میخوان بیان میخوان نیان بنا به اختیار است، بنا بر ایمان جبری نیست. پس فلا تکونن من الجاهلین، یعنی یا رسول الله بردباری کن، اینقدر به خودت سخت نگیر.
جان چه اشکال داره اینجوری بگیم که اصلا جهل و علم یه امر نسبیه؟ یعنی مثلا من نسبت به شما جاهل، من نسبت به کسی دیگه عالم باشم، علم پیامبر نسبت به علم خدا جهل، و خدا داره اینا به پیغمبر میگه، چه اشکال داره؟
بله
توهینه،
اینم میشه اگر
بندگان خدا بگم پیغمبر جاهل بود، این توهینه.
یعنی در واقع دارد تذکر میداد به پیامبر که غفلت از این نکن که جبری در دنیا وجود ندارد و دنیا داره اختیار است. و صلی الله علیه و آله.